بعضی جنایتکارها وقتی شروع میکنن به جنایت، هیچ چیز جز پلیس نمیتونه متوقفشون کنه. این آدمها از اون گروه قاتلایین که فقط برای لذت آدم میکشن. خطرناکترین نوع قاتلها. توی این پرونده با من همراه باشی. سلام، من مرضیه‌ام و به یک قسمت دیگه از فیکشن خوش اومدید. قبل از اینکه برم سراغ ماجرای امروز بگم که این اپیزود با حمایت مالی اسنپ پی ساخته شده. اسنپ پی یعنی خرید قسطی راحت. یعنی میتونی انواع کالاها و خدمات رو با تخفیفای هیجان انگیز و به صورت آنلاین و حضوری بخری و هزینش رو بعداً پرداخت کنی. مجموعه اسنپ پی که با نام سرویس اعتباری اسنپ هم شناخته میشه، سرویس BNPL یا الان بخر بعدن پرداخت کن رو به حدود 12 میلیون نفر ارائه میده. این سرویس امکان خرید انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم دیجیتال، لوازم خونگی، طلا، محصولات سرگرمی، سفر و کلی محصول دیگر رو به صورت قسطی فراهم میکنه. برای خرید از بیش از 4000 فروشگاه طرف قرارداد اسنپ پی فقط کافیه وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشی و با ورود به بخش سرویس اعتباری هر چی رو که میخوای قسطی بخری. با اسنپ پی الان بخر بعدن پرداخت کن. برای خرید قسطی انواع کالاها روی لینک زیر که توی توضیحات نوشته شده بزنید. برای اطلاع از آخرین تخفیف ها هم میتونید صفحه اینستاگرام اسنپ پی رو دنبال کنید. دیگه کم کم بریم سراغ پرونده امروز. پرونده‌ای که امروز میخوام براتون تعریف کنم در ایالات متحده امریکا اتفاق میفته. توی تابستون 2007 توی منطقه‌ای در بلومزبری توی یکی از شهرستان‌های هانتینگتون توی نیوجرسی امریکا. بلومزبری به دلیل اینکه یک منطقه سرسبز و کم رفت آمده خیلی مشهوره. آدم‌هایی که اونجا زندگی میکنن تقریبا همه همدیگر رو میشناسن، جای امنیه. اینقدر همه همدیگر رو میشناسن که این منطقه که ازش صحبت میکنم توی سال 2007 860 نفر جمعیت داشته. خب زیر 1000 نفر دیگه، خیلی جای کوچیکیه، همه همو میشناسن، منطقه خوبی برای زندگیه. خیلی از آدم ها از جاهای دیگه میان اونجا زندگی کنن برای اینکه یک زندگی آروم داشته باشن و شخصیتی که قرار راجبش صحبت بکنیم یکی از اون آدم هاست. مونیکا ماساروی 38 ساله یک خانوم مجردی بود که تصمیم میگیره بره به این منطقه زندگی کنه. مونیکا 11 آگوست 1968 به دنیا اومد. اسم پدرش فرانک بود، اسم مادرش فی بود. توی مونتگومری توی ایالت پنسیلوانیا به دنیا اومد. اونجا هم زندگیش رو کرد و بعد در نهایت در سال 2004 تصمیم گرفت بیاد به این منطقه و اینجا زندگی بکنه. مجرد بود، بچه نداشت، یک کسب و کار نظافت داشت، کسب و کار خودش رو داشت، خوب پول در می آورد، زندگی خوبی هم داشت، خیلی هم برونگرا و خوشگذرون و اهل زندگی کردن بود. همه اطرافیانش می گفتن که مونیکا این شکلیه که با شما میاد بار، خوش میگذرونه، هیچ وقت پشت سرتون حرف نمیزنه، همیشه خوشحاله، تلاش میکنه شما رو خوشحال نگه داره. و خلاصه که همه چیز توی زندگی مونیکا عالی بود. کسب و کارش، زندگیش و همینجوری سالها میگذشت تا اینکه رسیدیم به سال 2007. یه بعد از ظهر توی 30 جولای 2007 کسی که مونیکا قرار بود برای نظافت بره خونش متوجه شد که خب از مونیکا خبری نیست. زنگ هم نزده بگه که دیر میام یا مشکلی برام پیش اومده یا نمیدونم اصلا امروز نمیام. و خب این اصلا شبیه رفتار مونیکا نبود. اون عادت داشت همیشه سر وقت بره، اگه قرار باشه دیر بره اطلاع بده. و این آقا کم کم نگران مونیکا شد. یکم صبر کردید نه ازش خبری نیست. دیگه کاملا عصر شده بود. ماشینشو برداشت، رفت دم در خونه مونیکا، در زد، دید که کسی در رو باز نمیکنه. اینجا براش عجیب بود به خاطر اینکه ماشین مونیکا پارک بود و خودش نبود. این دیگه خیلی مشکوک بود. یکم سعی کرد بگرده، دید که نه هیچ خبری نیست، اما دیگه خودش دخالت نکرد. تماس گرفت با 911 و درخواست داد که یک نفر برای چک کردن بیاد. از این حالتهایی که من نگران یک فردم، خبری ازش نیست، بیاید و سلامتش رو چک بکنید. یه افسر پلیسی اومد اونجا، نگاه کرد، در زد، دید خب کسی در رو باز نمی‌کنه. یکم دور خونه رو گشت و متوجه شد که در پشتی خونه بازه. خب این افسر پلیس اجازه داره توی این مواردی که برای چک کردن کسی میاد وارد خونه بشه. وارد خونه شد و به نظر می اومد که کسی خونه نیست، انگار که مونیکا مثلا رفته یک سفر کوتاه مدت یا کاری براش پیش اومده. رفت توی خونه رو یکم گشت و از پله ها رفت بالا، رفت توی یک اتاق خوابی که متعلق به مونیکا بود و اونجا یک تخت غرق در خون دید. مونیکا در حالی که خودش خونالود بود، تختش خونالود بود، روی تخت خوابیده بود و قطعا کشته شده. تماس گرفت با نیروهای پشتیبانی، اونها اومدن به اون منطقه. مونیکا ماساروی 38 ساله توی اوج جوونی و آرزو کشته شده بود. ضربات چاقو خیلی زیاد بودن، یک ضربه چاقوی کاری به گردنش خورده بود، انقدر محکم این ضربه وارد شده بود که به ستون فقراتش رسیده بود، یعنی انقدر عمیق فرو رفته بود. و خب پزشکی قانونی هم تایید کرد که همون ضربه علت مرگ مونیکا بوده. نکته دردناک در موردش این بود که اون ضربه باعث مرگش شده بود و بعد از اون قاتل 17 ضربه دیگه به جاهای مختلف بدن مونیکا چاقو زده بود و انگار که با خشم و نفرت این کار رو کرده بود. هیچ نشونه ای از آزار جنسی وجود نداشت و به واسطه این نشونه ها پلیس حدس می زد که کسی که اومده توی خونه احتمالاً یک خشم و نفرت عمیقی از مونیکا داشته، به خاطر اینکه وقتی کسی رو میکشید اما همچنان بهش ضربه میزنی، نشون دهنده اینه که شما از اون آدم عصبانید و دارید عصبانیتتون رو تخلیه میکنید. پلیس شروع به تحقیق کرد توی اون محل برای اینکه ببینه اون شب چه اتفاقی افتاده. اول از همه که فهمید درسته که 30 جولای یک روز دوشنبه، یک عصر دوشنبه جسد مونیکا پیدا شده، اما زمان مرگ به یک شب قبل برمیگرده، یعنی شنبه اواخر شب یا اوایل صبح یک شنبه. و به خاطر اینکه مونیکا این وسط قراری با کسی روز یک شنبه نداشته، کسی متوجه گم شدنش نشده بوده. خب پلیس بررسی کرد ببینه که توی اون محل چه اتفاقی افتاده اون شب و نتایج جالبی هم گرفت. خیلی از همسایه ها گفتن که اون شب یک نفری سعی میکرده در خونشون رو باز بکنه، یعنی توی اون خیابون اصلی، خونه مونیکا توی یک خیابون اصلی بود، انتهاش یک ایستگاه کامیون بود و خب خیلی پر رفت آمد نبود اما جای امنی بود. و اون شب همسایه ها میگفتن که یک نفر اومده درای خونه ما رو چک کرده، یا ما سایه یک آدمی رو پشت پنجره دیدیم ولی وقتی رفتیم نزدیک فرار کرده و رفته. خب الان پلیس حدس میزنه که این آدمی که سراغ خونه همسایه ها رفته اون شب دنبال قربانیش میگشته، درا رو چک میکرده و به خاطر اینکه مونیکا فکر میکرده که منطقش امنه و در پشتی رو باز میذاشته میتونه وارد خونه مونیکا بشه. مستقیم وارد اتاق خوابش میشه و با ضربه اول مونیکا رو میکشه. اما از اونجایی که توی اینجور پرونده ها اولین گزینه قتل یک فرد آشناست، پلیس میاد مزنونین اولیه رو بررسی میکنه، آدمهایی که اطراف مونیکا بودن. خب نفر اول که یکم شوکه کننده است همون آدمیه که تماس گرفته با اداره پلیس. خب به ظاهر این آدم کمک کرده اما پلیس میگه که شاید میخواسته رد گم بکنه. چرا این حدس رو میزنه؟ به خاطر اینکه آدم خیلی آدم تابلو زایه‌ای بوده، تماس گرفته بوده با پلیس، بعد خودش پاشده بوده با ماشین همونجا مونده بوده، یعنی با ماشین که رفته بوده دیده مونیکا نیست، زنگ زده به پلیس، نرفته بوده عقب، توی ماشین نشسته بوده، خیلی مشکوک خونه رو زیر نظر گرفته بوده که وقتی پلیس میاد اونجا ببینه پلیس چی کار میکنه. تا اینجا مسئله نیست، میگیم خب نگران مونیکا بودی. اما وقتی یکی از مامورای پلیس متوجهش میشه و به عنوان کسی که با پلیس تماس گرفته آروم میره سمت ماشین که با این آدم حرف بزنه، ماشین رو روشن میکنه، گازشو میگیره، میره. یک نشونه مشکوک. از اون طرف خب وقتی اینجا دیدنش و این تماس گرفته با پلیس، بهش میگن بیا اداره پلیس تا باهات صحبت بکنیم، خیلی پرخاشگر بوده، همکاری نمیکرده با پلیس، خیلی عصبی بوده، انگار که یک چیزی رو مخفی میکرده. اما خب برای شب حادثه شاهد داشته، توی یک منطقه ساحلی بوده، یک جای دیگه، یک عالم آدم دیده بودنش و اصلا از نظر منطقی نمیتونسته خودش رو به اونجا برسونه. مشکلش این بوده که فقط آدم زایه‌ای بوده، خیلی خودشو تابلو میکرده، نمیتونسته مظنون باشه، میذارنش کنار. مظنون بعدی دوست پسر یا دوست پسر سابق مونیکا بوده. حالا چرا میگم دوست پسر یا دوست پسر سابق؟ این آقا و مونیکا خیلی با هم دیگه تنش داشتن، هی با هم دوست میشدن، هی رابطهشون رو قطع میکردن. یه جا اون وسط اعلام نامزدی کرده بودن، بعد دوباره به مشکل خورده بودن. ولی همین زمانی که این اتفاق برای مونیکا افتاده، این آقا رفته با یک آدم دیگه نامزد کرده و خب الان با یک مثلث عشقی طرفیم دیگه. پلیس حدس میزنه که شاید این نامزد اون شب رفته خونه مونیکا، با هم دیگه جر و بحثشون شده، میخواسته این مشکل رو تموم بکنه، زده مونیکا رو کشته. گزینه بعدی نامزد اون آقا است. شاید اون متوجه شده که کسی توی زندگی نامزدشه، مونیکا براش دردسر درست کرده، رفته اونجا زده مونیکا رو کشته. اما هر دوی این آدم‌ها برای شب حادثه شاهد داشتن و اصلا نمیتونستن اونجا باشن. نفر بعدی یک آقای دیگه ایه که این رو در حقیقت پلیس از طریق دفتر خاطرات مونیکا بهش میرسه. اون عادت داشته خاطراتش رو مینوشته، خاطرات مهمش رو مینوشته. با این آقا آشنا شده بوده، خیلی عاشق موسیقی بوده مونیکا، این آقا هم بوده. یه شب با هم رفته بودن کنسرت، یه بار با هم دیگه قرار گذاشته بودن. اما به خاطر اینکه مونیکا هنوز نتونسته بوده درست از اون ارتباط اولش خارج بشه و نتونسته بوده دوست پسرش رو فراموش بکنه، به این آقا میگه که من نمیتونم با تو وارد ارتباط بشم، به خاطر اینکه به تو هم آسیب میزنم، این ارتباط درست نیست. روزی که مونیکا کشته شده، چند ساعت قبل از قتل، این آقا تماس گرفته با مونیکا و پشت تلفن در حقیقت پیام صوتی گذاشته. پشت تلفن یه عالمه گریه میکرده، یه عالمه زاری میکرده که بیا با هم باشیم، من تو رو دوست دارم. و خب این هم یک نشونهی برای پلیس بوده. بر اساس این تماس و اون دفترچه خاطرات میرن سراغ این آقایی که با مونیکا قرار گذاشته بوده. و این آقایی که با مونیکا قرار گذاشته بوده میگه که نه، اون داستان داره، ما اصلا انقدی با هم صمیمی نبودیم، نه کی گفته من اصلا دوستش داشتم، اصلا از این حرفا نبوده. خب این در حالیه که پلیس تماس رو داره، دفتر خاطرات هم داره. فرض میگیریم دفتر خاطرات دروغ بوده، صدای خودت که روی صندوق صوتی تلفن دیگه. خیلی جدی میگه که نه اصلا اینجوری نیست، من اصلا ندیدمش، ما قراری با هم نذاشتیم، هیچ علاقی به هم نداشتیم، نه این حرفا رو الکی میگن و اینجوری نیست. اما از اونجایی که این آدم هم برای شب حادثه شاهد داشته، با وجود این که داشته به پلیس دروغ میگفته، پلیس نمیتونه باهاش کاری بکنه، مجبور آزادش کنه دیگه. شاهدی وجود داشته که این اون ساعت جای دیگه ای بوده. من حدس میزنم که ترسیده، یعنی اومدن بهش گفتن که آره آدمی که تو هی پاپی چشمی شدی کشته شده و از ترس این که به عنوان مظنون شناخته بشه شروع کرده دروغ گفتن. خب الان پلیس سه تا مظنونش رو گذاشته کنار و دیگه تنها حدسی که میزنه اینه که همون آدم مشکوکی که بیرون خونه بقیه دیدنش وارد خونه شده و مونیکا رو کشته. در نهایت پلیس تصمیم میگیره که از سامانه وایکپ استفاده بکنه. این سامانه توسط FBI راه اندازی شده بوده و این شکلی بوده که وقتی یک پرونده ی حل نشده ی قتل و یا تجاوز جنسی پیش می اومده، اطلاعات و جزئیات این پرونده رو وارد این سیستم میکردن، وارد این سامانه میکردن و هر جای دیگه ی امریکا یک پلیس دیگه اگر یک پرونده حل نشده داشته یا پرونده‌ای داشته که ویژگی های خاصی داشته، میومده این اطلاعات رو، اطلاعات خودش رو وارد میکرده و اینها میتونستن همدیگر رو پیدا بکنن. خب الان پلیس میاد یه سری اطلاعات وارد این سامانه وایکپ میکنه به این شکل که خب به مونیکا شبانه حمله شده، از طریق در خونش حمله شده، زن تنها بوده، توی رخت خوابش کشته شده، به وسیله چاقو کشته شده، با چاقو چندین بار بهش ضربه زدن و اطلاعاتی که خیلی جزئی مربوط به مونیکا بوده وارد این سیستم میشه. چیزی نمیگذره که یک مورد تطبیق پیدا میشه. یه 450 خورده کیلومتر اون طرفتر از جایی که مونیکا زندگی میکرده، توی چلمزفورد ماساچوست، 30 جولای 2007، دقیقاً یک شب بعد از کشته شدن مونیکا، یک خانواده‌ای توی خونه‌شون بودن. خانواده مکدونا، جین مادر خانواده، کوین و دختر و پسرش، اینها توی خونه با هم زندگی میکردن. اما شبی که داریم صحبت میکنیم، دختر و پسر خانواده یعنی رایان و شی خونه نبودن. کوین و جین خونه بودن، کاراشونو کرده بودن، بچه ها با دوستاشون بیرون بودن، این دو نفر میخواستن برن بخوابن، میدونستم که بچه ها خودشون برمیگردن و میخوابن. کوین و جین میرن توی تختشون، میخوابن، یکم زمان میگذره، شی برمیگرده خونه. شی دختر 15 ساله خانواده بوده، قبل از نیمه شب برمیگرده خونه، میخواسته بره بخوابه، نگاه میکنه اینه که برادرش رایان برنگشته خونه. تصمیم میگیره که در پشتی رو باز بذاره که وقتی رایان میاد مادر و پدرش رو بیدار نکنه، از همون در بیاد تو و بخوابه. اما خبر نداشته که رایان به مادر و پدرش گفته که شب بر نمیگرده خونه و خونه یکی از دوستاش میخوابه. شی در رو باز میذاره، برمیگرده میره توی اتاقش و میخوابه. ساعت اولیه 30 جولای، هلوش ساعت 4 صبح، جین یک صدایی میشنوه. طبق چیزی که خودش میگه، یک صدایی شبیه ناله، انگار که یک نفری کابوس دیده، یک نفری خواب بد دیده. کوین رو بیدار میکنه، میگه فکر میکنم که شی داره خواب بد میبینه، بیا بریم صداش بکنیم با هم دیگه. از جاشون بلند میشن، میان دم در اتاق دخترشون، در اتاق رو باز میکنن و میبینن که یک مرد گنده، واقعا گنده، بالا سر دخترشون روی تخت وایساده. چند صدم ثانیه شوکه میشن، اما اصلا فرصت شوکه شدن نبوده. درگیری بین اینها شروع میشه. اما چه اتفاقی افتاده بوده؟ شی از بیرون برگشته بوده خونه، اومده بوده توی تختش خوابیده بوده و نیمه شب یک چیز سردی رو روی گردنش حس کرده بوده. چشماش رو که باز کرده بوده، یک مرد خیلی درشت هیکلی، یک مرد 110-112 کیلویی اینجا نزدیک صورتش وایساده بوده و چاقو رو گرفته بوده روی گردنش و میگفته اگه صدای لعنتی در بیاد گلوت رو میبرم. اون لحظه شی به جای اینکه قفل کنه و ندونه چی کار میکنه، شروع میکنه درگیری با این آدم، دستش رو پس میزنه، سعی میکنه خودش رو نجات بده و همین صداها بوده که مادرش رو بیدار میکنه. حالا برمیگردیم به لحظه حادثه. کوین و جین اومدن تو، شی رو میبینن، این مرد گنده رو میبینن. کوین میپره روی کول این مرد و در حالی که گردنش رو گرفته بوده فریاد میزده که چاقو رو ازش بگیر، چاقو رو ازش بگیر. جین دو دستی تیغه چاقو، یک چاقوی 37-38 سانتی، نزدیک 40 سانتی بوده، دو دستی این تیغه چاقو رو میگیره و میکشه بیرون. دستای خودش میبره اما میتونه چاقو رو از دستای این آدم بکشه بیرون. برای اینکه موقعیت رو براتون توضیح بدم، جین مادر شی 60 کیلوه، پدرش کوین 70 کیلوه و آدمی که دارن میگیرنش 112 کیلو. شما موقعیت رو تصور بکنید، تقریبا وزن این دوتا رو هم میشه حدود وزن اون. اینا درگیرن، در یک ثانیه، در یک لحظه این فردی که حمله کرده میتونه خودش رو از دست کوین خلاص بکنه، اما کوین دوباره بر میگرده، از پشت سر میگیرتش و توی حالت خفه شدن گردن این رو نگه میداره. وسط این درگیری ها هم خیلی سریع شی میدوه سمت تلفن، تماس میگیره با 911، درخواست نیروی پلیس میکنه و در حالی که کوین این مرد رو نگه داشته روی زمین، پلیس میرسه و دستگیرش میکنه. پلیس میرسه، این آدم رو دستگیر میکنه، میبره به اداره پلیس. از اون طرف جین میره بیمارستان، دستاش پانسمان میشه. به نظر من ترسی که این خانواده اون شب تجربه کردن خیلی چیز وحشتناکی بوده. شما فکر کن تو تختت خوابیدی، چشاتو باز میکنی و عکس این آدمی که الان دیدید، این آدم جلوته در حالی که یک چاقو دستشه. حالا این آدم کی بوده؟ آدام لروی لین 43 ساله بوده، توی 6 آگوست 1946 توی کارولینای شمالی به دنیا اومده بوده. خیلی زود دبیرستان رو رها کرده بوده، یک شغل پیدا کرده بوده به عنوان راننده کامیون، گاهی اوقات هم توی یک شرکت مرغداری، توی یک مرغداری کار میکرده، اما شغل اصلیش این بوده که راننده کامیون بوده. با اون شرکت هم به این شکل کار میکرده که براشون بار جا به جا میکرده. همسر داشته، 3 تا دختر داشته و خب البته اینها توی کاروان زندگی میکردن. عجیبترین بخشش برای من اینه که یک آدمی که خودش 3 تا دختر داره، نیمه شب حمله کرده به یک دختر 15 ساله دیگه. خیلی به نظرم چیز ترسناکیه. پلیس توی مرحله اول تنها چیزی که از این آدام لین داشته کامیونش بوده و کامیونش رو بررسی میکرده. میرن توی ماشینش و خب به ابزارالات جالبی میرسن. اول اینکه یک عالمه چاقو داشته، مثل یک کلکسیونر انواع و اقسام چاقوها رو توی کامیونش داشته. یه عالمه رسید داشته از پمپ بنزین، فروشگاه، مغازه، رستوران، جاهای مختلفی که توی مسیر سفرش رفته بوده. و در کنار اینها یک تلویزیون قابل حمل دیویدی خور داشته، از این تلویزیون‌های کوچیکی که خیلی نسلشون قدیمیه، الان دیگه اصلا شکلش رو نمیتونید ببینید. یه دونه از اونا داشته و یک نسخه فیلم هانتینگ هیومنز مال سال 2002، شکار انسان. این فیلم ترسناک داستان یک آدمیه که شبونه با چاقو میره توی خونه آدم‌های مختلف و اونها رو میکشه. من فیلم ترسناک دوست دارم، یه جورای خوشم میاد، یعنی با این پرونده‌هایی که بررسی میکنیم فیلم‌های ترسناک خیلی برای ما ترسناک نیستن، ولی فکر میکنم که آدم نرمال از فیلم ترسناک ایده نمیگیره برای کشتن آدم‌ها. آدمی که خودش زمینه خشونت نداره دیدن فیلم ترسناک تأثیری توی زندگیش نمیذاره، حداقل توی زندگی من نذاشته، یا فکر میکنم که نذاشته. اما در مورد آدم این اتفاق افتاده بوده و اون تلاش میکرده که انسان شکار بکنه و رفته بوده خونه اون خانواده. خب توی مرحله اول مدارک رو میفرستن به پزشکی قانونی برای اینکه بیشتر بررسی بشه، کارشناسا روی دی ان ای، حالا ذرات باقی مونده از سر انگشت، همه اینا تحقیق بکنن. اما نوع حمله‌ای که اتفاق افتاده و یه سری گزارش که این وسط وجود داره، یعنی مردم منطقه میگن که شبونه ما صدای راه رفتن یک نفری رو توی کوچه شنیدیم و یکی سعی کرد در خونه های ما رو باز بکنه. این ویژگی ها، نوع حمله، تهدید، خونسردی، اعتماد به نفس قاتل، باعث میشه که پلیس فکر کنه که شاید این قتل اولش نبوده. به خاطر همین با فاصله یکی دو هفته میاد اطلاعات این پرونده رو وارد اون سامانه وایکپ میکنه و خب خیلی سریع پلیس منطقه بلومزبری میرسه به این اطلاعات و میبینه که این چقدر شبیه پرونده مونیکاست. یک زن حمله شده، نیمه شب بوده، با چاقو بوده، رفته در خونه همسایه ها رو باز کرده، با چاقو سعی کرده ضربه بزنه، خیلی آدم خشنی بوده. اما یک نکته وجود داشته، دقیقاً چند ساعت بعد از حمله به مونیکا این اتفاق افتاده، یعنی 29 به مونیکا حمله شده، 30 به این فرد حمله شده و فقط یک روز فاصله است و یک 450 کیلومتر بین این دو منطقه فاصله است. یعنی اون آدمه باید از اینجا حرکت میکرده، میرفته اونجا و بعد میرفته مقتولش رو پیدا میکرده. به خاطر همین خیلی پلیس اولش به این قضیه شک نمیکنه، میگه شاید اینا به هم ربط نداشتن، کدوم قاتلیه که الان قتل انجام بده، سوار ماشینش بره به اون منطقه. اما به خاطر اینکه پایین خیابون خونه مونیکا یک ایستگاه کامیون بوده و این آقای آدام هم راننده کامیون بوده، پلیس کل پرونده رو نمیذاره کنار، میگه بذار تحقیق بکنیم و از قضا خیلی زود هم اولین سرنخ پیدا میشه. یادتونه گفتم یه سری رسید توی وسایل این آدام پیدا شده، رسید پارکینگ همون کوچه، پارکینگی که ته همون خیابون بوده توی وسایلش پیدا میشه، دقیقاً تاریخی که مونیکا کشته شده، یعنی هلوهوش 4-5 صبح از توی اون پارکینگ اومده بیرون و تا 4-5 صبح توی اون پارکینگ بوده. خب دیگه این سرنخی نیست که پلیس رهاش کنه. خب پلیس سعی میکنه پرونده رو اشتراکی حل بکنه و درخواست میدن که در مورد دی ان ای مونیکا هم روی چاقوهایی که از ماشین آدم پیدا شده تحقیق بشه. اما پلیس بلومزبری میخواسته که ماشین این رو بیشتر بررسی بکنه، شاید به مدارک مهمتری برسه. اما نکته اینجا بوده که پلیس اون منطقه، پلیس منطقه‌ای که به خانواده مکدونا حمله شده بوده، بعد از برداشتن وسایل از توی کامیون، کامیون رو پس داده بودن به اون شرکتی که این آدم براش کار میکرده و اصلا کامیون متعلق به اون شرکت بوده. اون شرکت هم نمیخواسته بدنامی براش به وجود بیاد دیگه، خیلی زود سعی کرده بوده همه چیز رو نابود بکنه، کامیون رو ترتمیز بکنه و اینکه بده به یه آدم دیگه و ماجرا کش پیدا نکنه. پلیس میره اونجا صحبت میکنه، میگن که ما همه وسایل کامیون آدام رو خالی کردیم، ریختیم توی کیسه، انداختیم دور. از شانسشون هنوز زباله ها رو نبرده بودن و کیسه آشغالایی که از توی ماشین جمع شده بوده هنوز سطل آشغال بوده. پلیس هماهنگ میکنه که دیرتر بیان برای جمع‌آوری زباله، کیسه ها رو میان در میارن، پیدا میکنن، میبرن به آزمایشگاه و شروع میکنن بررسی کردن این وسایل. یه سری کفش و لباس توی این کیسه ها بوده و چند تار موی طلایی بلند. موهای مونیکا هم دقیقاً همین ویژگی رو داشته. پلیس هنوز داره تحقیق میکنه و مدارکش کامل نیست. میخواد مدارک پیدا کنه بعد این آدم رو برای این جنایت ها بفرسته دادگاه. اما میگه که بذارم با خودش حرف بزنم. شاید خودش خیلی راحت اعتراف کرد، شاید خودش حرف زد، شاید دردسری درست نکرد. میرم پیشش و شروع میکنن باش صحبت کردن. میگن خیلی خوب، تو برای این که بیای به این سمت، بیای این جایی که هستیم، از کدوم جاده اومدی؟ میگه که من از جاده بین ایالتی 78 اومدم و این جاده دقیقا از منطقه بلومزبری میومده و اصلا هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشته. خب الان پلیس از این آدم کشیده بوده، خودش گفته بوده که من از این منطقه رد شدم. بهش میگه که خب اون شب 29 جولای که اونجا بودی از ایستگاه کامیونا بیرونم اومدی؟ میگه که نه، من هیچ کاری نداشتم که بخوام از ایستگاه کامیونا بیرون بیام. میگن که یعنی نرفتی سمت خونه مونیکا، نرفتی توی خونش، بهش آسیبی نزدی؟ با شروع این سوالها کاملا آدام لین تغییر میکنه. آدمی که خیلی پرحرفی میکرده، خیلی خونسرد بوده، نشسته بوده، اصلا کاری با کار پلیس نداشته، یهو به هم میریزه. انقدر به هم میریزه که به پلیس میگه من دیگه جوابی ندارم و بلند میشه و میگه دیگه حرفی نمونده. اما این رفتن آدام لین خیلی طول نمیکشه. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه برگشته بوده به حالا بازداشتگاهش، اعلام میکنه که من میخوام پلیس رو ببینم و میخوام صحبت بکنم. پلیس میگه باشه. میاد میگه من میخوام به قتل مونیکا اعتراف بکنم. میگه که اون شب 29 جولای 2007 توی بلومزبری من از ایستگاه کامیونا اومدم بیرون، راه افتادم توی منطقه و قصدم سرقت بود. اصلا نمیخواستم به کسی آسیب بزنم، نمیخواستم مونیکا رو بکشم، کلا قصد من دزدی بود. میگه اومدم چند تا در رو چک کردم، دیدم درها باز نمیشن، رسیدم به در خونه مونیکا، در رو باز کردم، رفتم تو، میخواستم دزدی بکنم. اما وقتی رفتم توی اتاق مونیکا، اون صدای من رو شنید، بلند شد، نشست و وقتی منو دید شروع کرد به جیغ زدن. من رفتم سمتش، سعی کردم ساکتش کنم، چاقو رو گذاشته بودم رو گلوش و میگفتم که ساکت باش، اگه صدا در بیاد گلوت رو میبرم. و مونیکا موقع مقاومت گردنش رو تکون داد و چاقوی من رفت توی گردنش، گردنش رو برید و اون کشته شد. من اصلا قصدم نبود که بهش آسیب بزنم. شما صحنه سازی رو تصور بکنید. میگه که من چاقو رو گذاشته بودم، از قضا از نوکم چاقو رو گذاشته بودم روی گردنش و این سرش رو تکون داد و خودش باعث مرگ خودش شد. در حقیقت داشته همه چیز رو مینداخته گردن مونیکا. اما ما میدونیم که انقدر این ضربه عمیق بوده که چاقو رسیده بوده به ستون فقرات، رسیده بوده به مهره های گردن. چطور ممکنه تصادفی تو یک همچین آسیبی بزنی؟ اصلا این به کنار، تو 17 ضربه چاقو بعد از مرگ بهش زدی، اونا هم تصادفی بوده، همچون مونیکا هی خودش تکون میخورده 17 تا ضربه بهش وارد شده. اما خب خیلی اینا برای پلیس مهم نبوده، مهم این بوده که این آدم به قتل مونیکا اعتراف کرده. پلیس از آدم میپرسه که نیت تجاوز هم پشت رفتارات بوده و خیلی جدی میگه که نه، من زندگیمو دوست دارم، مثلا قصد همچین کاری نداشتم، من همسرم رو دوست دارم. روانشناسای پلیس میگن که لذت این آدم از انجام قتل انقدر شدید بوده که دیگه لذت جنسی براش مهم نبوده. اما اینجا یه سوال بزرگ برای پلیس به وجود میاد. پلیس میدونسته که اگر اون شب مادر و پدر شی نرسیده بودن، اون قربانی بعدی بود. خب دو تا قربانی، چی باعث میشه که قربانی ها بیشتر نباشن؟ آدمی که بین ایالت ها سفر میکنه با کامیون، شبونه وارد خونه ها میشه و اینقدر راحت با آدم ها چاقو میزنه، چطور قبلا این کار رو نکرده؟ و دقیقا این آدم قبلا هم این کار رو کرده بوده، فقط هم یک بار نه. توی بررسی های پلیس دو جنایت دیگه پیدا میشه که الگوی بسیار نزدیکی به رفتار آدام لین داشته. اولیش مربوط میشده به دارلین اوالت 42 ساله که توی یک خونه‌ای توی حومه شهری توی غرب هانوفر توی ایالت پنسیلوانیا زندگی می‌کرده. یک مادر متأهل بوده، دو تا بچه داشته، اسم شوهرش تاد بوده، اسم دخترش نیکول بوده، اسم پسرش نیک بوده، یک خانواده عالی بودن کنار هم، حالشون خوب بوده. از این خانم خیلی شوخ طبعا بوده که همیشه همه رو میخندونده، همیشه همه جا شوخی میکرده و یک زندگی عالی داشته. توی شب 13 جولای 2007، یعنی کمتر از 2 هفته قبل از قتل مونیکا، یه شب که خانواده رفته بودن خوابیده بودن، دارلین تصمیم گرفت که با تلفن با دوستاش صحبت بکنه. زنگ میزده به دوستاش، اونا خواب بودن و خب اونم اومده بوده توی حیات خلوت خونه، توی پاسیو خونه و اونجا با تلفن با دوستاش صحبت میکرده. ساعت حدود 2 شبه. وقتی که پشت تلفن داره با یکی از دوستاش صحبت میکنه، یهو از شدت ترس و درد فریاد میزنه که خدای من، خدای من، و تلفن قطع میشه. همون لحظه از پشت سر یک ضربه چاقو بهش میخوره، روی زمین میفته. ضربه چاقو دقیقاً شبیه ضربه چاقوی بوده که به مونیکا وارد شده، گلو رو بریده، خیلی عمیق، میکشتش و رهاش میکنه. اون دوست دارلین که پشت تلفن داشته باهاش صحبت میکرده متوجه میشه که یک اتفاقی افتاده، سری خودش رو میرسونه، تماس گرفته بوده با پلیس، میان توی خونه، جسدش رو پیدا میکنن، نجات پیدا نمیکنه. و مسئله این بوده که توی تمام این 3-4 هفته‌ای که این اتفاقات افتاده بوده و خب خیلی هم شبیه این ماجرا بوده، پلیس کلن به شوهر این بنده خدا یعنی تاد شک داشته و همه انرژیش رو گذاشته بوده برای اینکه یک مدرکی علیه این تاد پیدا بکنه و اون رو محکوم بکنه. به خاطر همین هم انقدر طول میکشه تا این پرونده، حدوداً 3-4 هفته طول میکشه تا این پرونده ربط پیدا کنه به 2 تا پرونده دیگه. خب الان دارلین هم به اون جرم‌های آدام لین اضافه شد، هرچند حدس میزنن هنوز مدرک فیزیکی پیدا نکردن. اما یک نفر دیگه هم هست. 25 مایل دورتر از خونه دارلین یه خونه‌ایه که پاتریشیا بروکس حدوداً 31-32 ساله توی اون خونه زندگی میکنه. مادرش هم پیششه، همه چیز توی زندگیش عالیه و روی کاناپه خوابش برده. 17 جولای 2007 روی کاناپه خوابش برده. ساعت 2:30 شب با لمس یک چیز تیزی روی بدنش و درد شدید از خواب بیدار میشه. متوجه میشه که اول فکر میکنه اصله است، اما بعد که بیدار میشه متوجه میشه که یک چاقو روی بدنش، اون آدمی که اومده میاد جلو بهش حمله میکنه، گلوش رو میبره و فرار میکنه. از شانس پاتریشیا اون روز مادرش خونه بوده، شروع میکنه سر و صدا کردن، مادرش میاد پایین، میرسوننش به بیمارستان و با وجود آسیب شدیدی که دیده بوده پاتریشیا زنده میمونه. خب الان 2 تا پرونده است که ویژگی های بسیار نزدیکی داره به پرونده مونیکا و شی. یک نفری نیمه شب اومده تو، چاقو داشته، انگیزه تجاوز مطرح نبوده، دزدی مطرح نبوده، اومده حمله کرده و رفته. خب الان 4 تا پرونده است بدون هیچ مدرک، یعنی برای 3 تاش مدرک فیزیکی وجود نداره. بیایید بررسی کنیم ببینیم پلیس توی این روند به چه مدارکی میرسه. پرونده مونیکا و شی که اصلا حل، به یکیش اعتراف کرده، یکیش هم که وسط جرم گرفتنش. اما چند هفته بعد گزارش پزشکی قانونی میاد و مسئولین پزشکی قانونی اعلام میکنن که اون چاقوی 38 سانتی که مادر شی با دستاش گرفته بود، روش دی ان ای مونیکا و دارلین پیدا شده. دارلین همون خانومی بود که توی پاسیو کشته شده بود. موهای بلوندی که توی وسایل آدام لین پیدا شده متعلق به مونیکا بوده. اما الان پاتریشیا مونده. از قضا اون شب فردی که حمله کرده بوده به پاتریشیا، موقع فرار دستکشش رو بیرون خونه انداخته بوده. این دستکش بیرونش خون پاتریشیا بوده و داخلش مقداری از دی ان ای فردی که حمله کرده. با بررسی این دستکش و خب الان مظنون رو داشتن دیگه، این رو در نظر بگیرید که آدام لین هیچ سابقه جنایی نداشته، پس تا لحظه ای که دستگیر نشده به دی ان ایش دسترسی ندارن. خب الان با بررسی ها مشخص میشه که این دستکش متعلق به آدام لینه. حالا اون برای 2 فقره حمله و 2 فقره قتل باید محاکمه بشه. نکته اینه که به خاطر جنایت‌هایی که کرده، یعنی این آدم توی 3 تا ایالت مختلف مرتکب جنایت شده. طبق قوانین آمریکا یک دادگاه براش تشکیل نمیشه. هر ایالتی جدا با سیستم قضایی خودش میاد اون رو محاکمه میکنه و خب این قراره که هی از این شهر بره به اون شهر، از این ایالت بره به اون ایالت برای اینکه جرایمش بررسی بشه. خب اولین جایی که باید جرایمش بررسی بشه جایی که به شی حمله کرده. خیلی هم دادگاه ها طول نمیکشه، این رو گرفتن موقع ارتکاب جرم دیگه، اصلا دیگه نه دفاعی داره نه توضیحی داره. برای حمله به شی 25 تا 30 سال حبس میگیره. سوارش میکنن میبرنش نیوجرسی تا اونجا برای قتل مونیکا محاکمه بشه. اون برای قتل مونیکا ماسارو به 50 سال زندان محکوم میشه. همین زمان به قتل دارلین هم اعتراف میکنه. به خاطر اینکه میدونسته طبق قوانین توی اون ایالتی که باید کارش بررسی بشه هنوز اعدام وجود داره. به خاطر همین بنک اعدام نشه به قتل اعتراف میکنه و برای قتل دارلین هم حبس ابد میگیره. برای حمله به پاتریشیا 10 تا 20 سال حبس میگیره و فرستاده میشه به یک زندان توی پنسیلوانیا تا آخر عمرش هم قراره توی اون زندان بمونه. به هیچ عنوان امکان آزادی مشروط نداره، توی زندانه و هنوز هم زنده است. جالبه بدونید که بعد از این اتفاقا رابطه قربانی ها با همدیگه خوب میشه و اینها از همدیگه حمایت میکنن، سعی میکنن هوای همدیگه رو داشته باشن و جین مادر شی که دخترش زنده بود یک ارتباط نزدیکی میگیره با نیکول دختر دارلین که حالا مادرش رو از دست داده و به نوعی تبدیل میشه به مادر خوندش. هر وقت نیکول کاری داشته با این تماس میگرفته، باهاش صحبت میکرده و در ادامه هم رابطه اینها با هم دیگه خوب میمونه و به نوعی تبدیل میشن به یک خانواده بزرگ. توی دادگاه ها هم از هم خیلی حمایت میکردن، توی دادگاه هم دیگه میرفتن، حتما حضور داشتن، دلگرمی میدادن و توی مستندهایی که بعدن راجع به این آدم هم ساخته شد همه با هم حضور پیدا میکردن. دیگه چیزی در مورد این پرونده نمونده که من راجع بهش صحبت کنم جز این که پلیس مشکوک بوده که چندین مورد حمله با چاقوی دیگه هم توی جاهای مختلف مربوط به این آدام لین، اما هیچ وقت نمیتونه مدرک فیزیکی پیدا بکنه که این پرونده ها رو به این ربط بده. اما از اونجایی که این آدم یک شکارچی انسان بوده و راه میافتاده که آدم شکار بکنه، هیچ بعید نیست که آدم های دیگه ای رو هم کشته باشه. شاید یک روزی مدارکی پیدا بشه که بشه این پرونده ها رو ربط داد بهش. توی حکم اون تأثیر نداره، اما برای غم و اندوه خانواده قربانی ها شاید نتیجه ای داشته باشه. من ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید و اگر نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برای من کامنت بذارید. من تلاشم رو میکنم که همه ی کامنت ها رو بخونم، تلاشم رو میکنم که به همش جواب بدم و خیلی ازتون ممنونم که با ما همراهید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.